سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را می رحمت صافی پیش میبرد. در بیشتر این 60 دقیقه برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. اما در آغاز تحولات خبری تا این ساعت. قرار است فریدون سنرلی اوغلو، اما هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز جمعه گزارش ارزیابیش در مورد افغانستان را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. صدای آمریکا که میگوید پیشنویس این ارزیابی را دریافت کرده نوشته است که فریدون سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمامی سیستم ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. سازمان ملل متحد در ماه مارچ گذشته این دیپلمات معروف ترکیه را موظف کرد تا ارزیابیش را از افغانستان انجام دهد و گزارشش را در این مورد تا 17 نوامبر آماده کند. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به اساس خوانده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده و گفته است که اگر این کار شود برای آینده روشن و توسعه خیلی حیاتی است. آقای کرزی در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که دیروز در دیدار با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل این را گفته است. پیش از این نیز به شمول آقای کرزی سیاستمداران مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت طالبان خواستند که درهای مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشاید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 حکومت طالبان مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و در دسامبر سال 2022 نیز مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان وقفه بشری در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. به متن قطعنامه شورای امنیت شام گذشته 12 عضو این شورا رأی مثبت دادند و خواستند تا وقفه بشری در نوار غزه برای چند روز ادامه یابد تا کمک‌های بشری به آنجا رسانده شود. اما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و روسیه که هر سه عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق ویتو دارند، از مسوده‌ای که توسط مالتا پیشنهاد شده بود از دادن رأی خودداری کردند. در مسوده خواسته شده تا گروه حماس تمامی گروگانان را رها کند. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر حماس بر این کشور 1200 تن کشته و حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. در غزه هم شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل هزاران تن گفته می شود. پاکستان و صندوق بین المللی پول برای آزادسازی 700 میلیون دلار از میان قرضه 3 میلیارد دلاری این صندوق به توافق ابتدایی دست یافتند. IMF صندوق بین المللی پول در ماه جولای امسال در مورد دادن قرضه به پاکستان توافق کرده بود. این صندوق گفته که دو جانب در مذاکرات دیروز در اسلام آباد به توافق ابتدایی آزادسازی 700 میلیون دلار دست یافتند. حکومت پاکستان هم تایید کرده که توافق حاصل شده. اکنون توافقنامه باید از سوی مدیران صندوق بین المللی پول و بورد اجرایی آن تصویب شود تا در اختیار پاکستان قرار گیرد. در حال حاضر پاکستان با تورم شدید پولی روبروست و این سو انتظار می رود انتخابات پارلمانی در آن کشور در ماه فوریه برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای چینی شی جین پینگ برای بیش از 2 ساعت گفتگو کرده، اما جزئیات اندک از آن نشر شده است. دو رهبر در آسیای کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اپک با هم دیدار کردند. بایدن و شی حدود 1 سال پیش با هم گفتگو کرده بودند و سپس روابط آمریکا و چین با برخی تنش‌ها امراض شد. دیدار رئیسان جمهور دو کشور در حال صورت می‌گیرد که جهان با بحران‌های شرق میانه و اوکراین روبروست و این سو قرار است انتخابات در تایوان برگزار شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما پیش از آن مجموعه خیلی کوتاه خبری داریم. ولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر گزارشات در مورد اخراج خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان و بدرفتاری با آنها نگران است. دفتر آقای تورک در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد به بازداشت‌های خودسرانه، ویران کردن جایدادها، و اخخازی از پناهجویان افغان اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که جعفر احمدی تهیه کرده است.
در بیانیه دفتر ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است با وصف آن که مقامات پاکستان دستور دادند آنان که پی او آر یا کارت‌های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی و کارت شهروندی افغانستان را دارند در حال حاضر تنها به شکل داوطلبانه به کشورشان بازگشت کرده می توانند. این دفتر شکایت‌هایی را دریافت کرده که در برخی مواقع این دستور رعایت نشده. بر اساس بیانیه این کارت‌ها به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR از سوی حکومت پاکستان صادر شده و دارندگان کارت های POR مهاجران به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت هستند. در بیانیه آمده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معلومات دست اول را از افغان های به دست آورده است که از مرز عبور کرده و مدعی شدند که مقامات پاکستان با آنها بدرفتاری کردند. در ادامه به نقل از یکی از افغان هایی که نامش ذکر نشد آمده است که پلیس محلی شب هنگام بر خانه ایشان حمله کرد، پول زیبرات، بز و گوسفند و دیگر اموالشان را با خود برد. این شخص افزوده که پلیس به آنها چند ساعت محدود فرصت داد که اشیای باقی مانده خود را بگیرند و خانه را ترک کنند. در بیانیه به نقل از این افغان گفته شده در حال ترک خانه خود بودند که توسط یک بلدوزر خانه را ویران کردند. او افزوده که با حس درماندگی و با چشمان پر از اشک روستا را ترک کردند. سنم کبیری یکی از مهاجران افغان در پاکستان است و در صحبت با رادیو آزادی وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
پلیس شبانگام در خانه هجوم میبرد، هموطنان قرارداد کردن از خانه هایشان صاحب خانه جواب دادن و در هر قدم چک پوین است، هموطنان ما را پایین میکنن، ویزا نداشته باشی دیپورت میکنن و کسانی که مهاجر کار دارن از سابق اینجا زندگی میکنن یک تعداد را دیپورت کردن اجباری و یک تعداد هم مدت دو ماه مهلت داده تا خاک پاکستان را ترک کنند و به افغانستان بروند. افغانستان بروند چی کار کنند؟ نه مکان بودباش دارند و نه پول و نه غذای کافی، در حالی که در افغانستان فقر بیداد می زند.
برخی از افغانهای مقیم پاکستان با ارسال پیامها به شماره پیامگیر رادیو آزادی هم از وضعیتشان می نالند، مانند این شخص که نامش را نگفته.
چه قانونی اسناد نلری اخول وار دغوشان خو
کسانی که مدرک قانونی ندارند رفتند، اموالشان اینجا ماند ولی لام شد. مهاجرانی که اسناد قانونی هم دارند میترسند و اموالشان را میفروشند. موتر، پنل آفتابی، وسایلشان را نیم قیمت میفروشند و به افغانستان میروند. ما اینجا خیلی مصرف کرده ایم، نمیتوانیم به یک بارگی پاکستان را ترک کنیم. اگر برویم باید اموال خود را به نصف قیمت بفروشیم. ما با سرنوشت ناروشن روبرو هستیم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد نیز مقامات پاکستان را به ضبط کردن جایداد و پول مهاجران افغان متهم کرده، ادعایی که از سوی پاکستان رد شده. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز از چیزی که بدرفتاری با مهاجران افغان توسط پلیس آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده. او در صحبت با رادیو آزادی از موارد زیاد زندانی شدن مهاجران افغان و رشوه ستانی پلیس پاکستان خبر داده. گزارش شده که پس از اعلام اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، بازداشت آنها و بدرفتاری پلیس هم افزایش یافته. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که بین 15 سپتامبر و 11 نوامبر بیش از 327,000 تن از پاکستان به افغانستان رسیدند. در ادامه گفته شده که بسیاری از آنها از ترس بازداشت آن کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش ها بسیاری از آنان که به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی از جمله به سرپناهی روبرو هستند. مقامات حکومت موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران به گفته ایشان بی سند دفاع کرده و گفتند که هدفشان تنها مهاجران افغان نیست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان اخیراً از اخراج تا 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان خبر داد و گفت که در گام بعدی مهاجران با سند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. خجسته کبیری شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه کانادایی گلوبال نیوز به نقل از یک دیپلمات پیشین این کشور در افغانستان نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا آواتا حضور دیپلماتیکش را در افغانستان اثر گیرد. گلوبال نیوز بخشی از مصاحبه عارف لالانی، سفیر پیشین افغانستان در کانادا را منتشر کرده که گفته است کانادا به عنوان کشوری که نیروهایش در افغانستان بیش از 12 سال جنگیدند، به معلومات دست اول از افغانستان دسترسی ندارد. به گفته لالانی، امکان این وجود دارد که ما در افغانستان به گونه مستقیم و بدون اینکه از طالبان حمایت کنیم با افغانها کمک کنیم. روزنامه همچنان به نقل از لالانی نوشته است که میگوید ما باید ظرفیت این را داشته باشیم که برای خود تصمیم بگیریم و دیگران را نیز از چیزی که در افغانستان رخ می‌دهد آگاه بسازیم. با حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تا هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های فرستاده شده از سوی طالبان را پذیرفتند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش به جام جهانی کرکت پرداخته که همکنون در هند جریان دارد. در گزارش آمده است که معاینات صحی بالای گلین مکسویل، ستاره نامدار تیم استرالیا، نشان داده که او در بازی نیمه نهایی در مقابل آفریقای جنوبی تیمش را همراهی خواهد کرد. گلین مکسویل در بازی مقابل افغانستان با وجود آن که مصدوم شد، توانست 201 رنز بگیرد و تیمش را برنده سازد. پیت کامینز، کاپیتان تیم استرالیا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که پس از معاینات صحی معلوم شد که مکسویل آماده بازی در برابر آفریقای جنوبی است. با نوشته نشریه سیدنی مورنینگ هرالد، اکنون استرالیا برای اولین بار در این مسابقات تیمی خواهد داشت که هر 15 بازیکنش کاملا آماده‌اند. آخرین موفقیت جهانی استرالیا در این رشته ورزشی، قهرمانی در بازی‌های جام جهانی 20 اوره سال 2021 در امارات متحده عربی بود.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. و حالا گزارش داریم در مورد وضعیت در غزه، این که نظامیان اسرائیل روز گذشته وارد الشفا، بزرگترین شفاخانه در نوار غزه شدند و اتاقهایش را یک به یک جستجو کردند. این عملیات باعث نگرانی در سطح بین المللی شده، زیرا به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران بیجا شده در نتیجه جنگ ها در داخل شفاخانه پناه بردند. بیشتر از جعفر احمدی.
الشفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، حالا به هدف اصلی عملیات زمینی نیروهای اسرائیل مبدل شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، سربازان اسرائیل چهارشنبه وارد این شفاخانه شدند، جایی که هزاران بیجا شده داخلی پناه بردند. نیروهای اسرائیل اتاقها و طبقه زیرزمینی شفاخانه را جستجو کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای اسرائیل دنبال اعضای حماس بودند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده. مقامات اسرائیل گفتند که نیروهای آنها سلاحهای ناشناخته و بخشای وحشتناک را در شفاخانه پیدا کردند. با گفته آنها در داخل شفاخانه هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و غیر نظامیان، بیماران و کارکنان شفاخانه با خشونت روبرو نشدند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در جریان تلاشی شفاخانه یا شفا، تیراندازی های وقفه‌ای صورت گرفته، اما تلفات جانی گزارش نشده. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا به روز چهارشنبه بر پایان فوری خشونت ها تاکید کرد و افزود:
اسلحه را خاموش و جنگ را متوقف کنید تا مردم بتوانند به گونه مسئول نقل مکان کنند. این کار را تا زمانی که ممکن است انجام دهید.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که تاکنون از حملات نیروهای کشورش بر غزه دفاع کرده و تقاضاها برای آتش بس را نپذیرفته، به روز چهارشنبه در بیانیه گفت جای در غزه نمانده که نیروهای اسرائیل به آن نرسیده باشند. او افزود اعضای گروه تندرو حماس نمی توانند در جای پنهان شوند و اسرائیل گروگانهای خود را از چنگ آنها نجات می دهد. خبرگزاری خبری فرانس پرس از قول یک خبرنگار در غزه گزارش داده است که سربازان اسرائیل شب گذشته شفاخانه را ترک کردند و در مناطق اطرافش مستقر شدند. فرانس پرس به نقل از یک منبع نظامی که نامش را ذکر نکرده نوشته است که شواهد از داخل شفاخانه به دست آمده که نشان می‌دهد گروه افراطی حماس از آن به عنوان مرکز جنگی استفاده می‌کند. این گروه در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل گروه جنگجوی حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 11300 تن به شمول 8000 زن و کودک کشته شدند. سازمان جهانی صحت و اداره های مختلف بشر دوستانه گفتند که از هر چهار مرکز صحی در غزه 3 آن از کار افتاده و افزودند که فاجعه انسانی در غزه نگران کننده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست زن و زندگی، سپس حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دو امر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام اتوار و گزار و یک کارا رو می کرد. از ای کارایشان به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زوم در بدر از ما شد، بازم هم رای اولاده مستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلشم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبرچه خدا نمیبرچه، وار نبرچه خدا نمیبرچه، زن خو یاب میشه، پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه، تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه، پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تدریش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنابراین اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد، چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه. قد وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانمم بکنم. ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن را با خانم مثل یک مزدور که فقط ما این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم، ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است، خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم تراویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه یک مزدور است، خانم نه یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آلم امر کده میره و هم منم این رقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره در وظیفه میره انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی تو کالا ولی رجو کالا تندور بکو، یا مثلا دک زن یوار کس خودش کده کلان میباشه بازو هم هم تو بنوبه خود هم تو سر از خانم امر به جای میکنه. این دک رقم هم غرور و عیستش زیر پای میکنن. ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیرد، کم کم حس ای که یک انسان است، پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده. و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و باثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به معنی یک انسان بپذیره؟ این امید تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارند که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارند و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشندی ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ماست. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره میگوید.
خشونت یا بدرفتاری، تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرا رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر به خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادند. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشوری اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش ما را باید پیش مردم بالا ببره، در وقت ما به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بیارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج ها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی‌احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشوری جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه ای که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن او به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنن، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب از این شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکر.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ بمانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره. یاد بگیریم خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از این که دروازه خشونت های خانوادگی باز شو خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد علایار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود در سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زنده‌شان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمان زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون میخواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما میرساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمیتواند، و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمی تانه و می خواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه می کنه، از محکمه مطالبه تفریق می کنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمی تواند با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره به جستجوی از او هست موفق به پیدا کردن از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدتی را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره
کی صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند اون حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشکیل کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند می سپارم. موفق و کامگار باشید.